اما همونجور که شما گفتین شاید مهمترین اتفاقی که در عرصه سیاست داخلی ایران افتاده در واقع موضوعی است که به اقتصاد کشور برمیگرده و اون این است که آقای احمدی نژاد و دولت ایشون که باید دولت مقام رهبر اونها رو نامید چرا که مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده و سیاست های ایشون اجرا کردن در کمال بی تدبیری علارغم ناله زدن اقتصاددانای کشور کتبی نوشتن شفاهی گفتن و دنیا بانک جهانی نوشت صندوق بین‌المللی پول نوشت هر کی دستش رسید گفتن آقا این پول نفت رو نگیرید بدید به بانک مرکزی به جاش ریال بگیرید در کشور تزریق کنید این تورمزاست ایشون در کمال بی تدبیر این کار رو کرد چند تا کارم روش کرد نرخ بهره هم در بانک ها آورد پایین در حتی بازم پول بیشتر آزاد شد بازارهای مالی کشور مثل بازار بورس و اینها هم با بحران مواجه کرد به اینا پرید ناامنی ایجاد کرد بنابراین پول اونجا هم نرفت و بدتر از اون اومد فکر کرد که نقدینگی هی افزایش پیدا کرد تورم رفت بالا فکر کرد کالا وارد بکنه میتونه قیمت ها رو کنترل بکنه غافل از اینکه بیش از 140 چند هزار میلیارد دلار نقدینگی کشور 200 میلیارد دلار هم شما واردات بکنی قیمت رو کنترل نمیکنه ولی اون مقدار واردات 90 خورده میلیارد دلاری در دو سال مقدار زیادی در کشور فشار آورد رو کارخانجات داخلی اونم با دلار مصنوعا ارزان یعنی با تزریق دلار هم چند روز پیش دوباره اعلام شد 700 میلیون دلار بانک مرکزی دلار تو بازار تزریق کرده در نتیجه دلاری که الان اگه ولش بکنن میره رو 2000 تومان وای میسه اما مصنوعا پایین نگهش میدارن کمر تولیدات داخلی هم شکسته و واقعا آقای چالنگی من پیروز یک گزارشی میخوندم دیدم این افزایش درآمد نفت در کشورهای مثل نروژ، کشورهای عربی، روسیه همشون عاقلانه صندوقهای ارزی درست کردن سازمانهای سرمایه گذاری درست کردن عربا صحبت 700 میلیارد دلاره نروژ به این کوچیکی بیش از 200 میلیارد دلار صندوق ارزی که درست کرده برای سرمایه گذاری در دنیا توش پوله همینجوری داره براشون پول تولید میکنه ما در کمال بی‌تدبیری این پول رو 20 میلیاردش 40 میلیاردش گمه باقیش هم تزریق کردن در کشور تورم افزار گسیخته که باز هم بدتر خواهد شد بیکاری و رکود باز هم بدتر خواهد شد و فساد در دستگاه اداری به ارمغان آورده که شاید بشه گفت از این حیث بزرگترین حادثه اقتصادی است که تأثیرات سیاسیش به مراتب بیش از این هم خواهد
خب معجزه ایست که بالا رفتن درآمد نفت سفره مردم خالی تر میشه
معجزه بیست
خب آقای دکتر نوری‌زاده این بخشی از این پولهایی که سرنوشتشون در ابهام هست میلیارد ها دلار که مبهم چه شده آیا اینها همون نیست که به گفته بسیاری منابع بین المللی در سال گذشته خرج دخالت در اوضاع داخلی لبنان شده و همینطور در اوضاع داخلی بین فلسطینی‌ها و اسرائیل و همینطور عراق
ببینید یک قلم آقای خامنه‌ای 350 میلیون دلار با آقای عطر نصرالله داد و ارقام بعدی که اضافه شد چیزی بالاتر از 1 میلیارد دلار برای بازی ماجراجویی بی حساب و بدون تدبیر آقای عطر نصرالله برای به اسارت درآوردن دو سرباز اسرائیلی و به ویرانی کشیدن بخش‌های مهمی از لبنان آقای خامنه این رو دادن جایزه دادن به آقای حسن نصرالله که برن مقرشون رو بسازن دوباره موشک دادن دوباره به اصطلاح پناهگاه‌های زیرزمینی بسازن که یه دونش در لبنان صحبت از این است که بیش از 100 میلیون دلار خرج شده بنابراین مقداری از این پول‌ها رفت برای حزب الله رفت برای حماس رفت جهاد اسلامی گروه‌های دیگر منطقه و همینطور در افغانستان برای آقای حکمتیار و در عراق برای مقتدا صدر و آقای حکیم و حزب عدوه و دیگران بنابراین طبیعی است بخشی از این پول‌ها که کسی هم جرأت نداره بپرسه ببینید الان درآمد نفت سهم مشخصی به حساب آقای خامنه‌ای میده و هیچ کس حق نداره بپرسه بعد آقای احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری است در تاریخ برپایی جمهوری اسلامی که هر قدر دلش میخواد از صندوق ذخیره ارزی پول میگیره همین چندی قبل 2 میلیارد دلار دوباره موافقت کردن به ایشون پول بدن در حالی که آقای خاتمی از مجلس خواستار آن شد که 2 میلیارد دلار بهش بدن برای پروژه های تکمیل نشده در استانها و مجلس نداد و صحبت از این بود که این غارت دادن ثروت ملی است. خب الان با این وضع روبرو هستیم و من در تکمیل اظهارات آقای دکتر سازگارا بگم این که میگویند کشورهای دیگر در اندیشه نسل بعدی هستند و دوران بی‌نفتی، همین کویت کوچک که به خاطر حمله صدام حسین بخش بزرگی از صندوق ذخیره نسل‌های آینده‌شو از دست داد، نزدیک 100 میلیارد دلار، موفق شده در عرض همین 15-16 سال بیش از 400 میلیارد دلار در این صندوق ذخیره کنه و سرمایه گذاری کنه. و شما وقت ایران رو در نظر بگیرید، با این درآمد کلانی که ما داشتیم از آغاز انقلاب، به گفته بسیاری از کارشناسان از آغاز انقلاب از جمله آقای مهندس صحابی، بیش از 100 میلیارد دلار از درآمد نفت ما گم شده و الان صحبت 20 میلیارد در این 2 سال است. تصور بکنید ما از آغاز کشف نفت تا سر انقلاب مجموع درآمدمون به اندازه نصف این درآمدی که جمهوری اسلامی داشته نمیشه.
800 میلیارد دلار بوده آقای، نزدیک به بین 800 تا 900 میلیارد دلار.
بله. و آقای ستاری فر در این نامه که با آقای احمدی نژاد نوشته، بسیار نامه جالبی است، خیلی هم آرام و مستدل نوشته و اشاره کرده که تزریق پول به بازار از طریق بانک مرکزی چه نتایج فاجعه باری داره، ولی آقای احمدی نژاد گوشش بدهکار نیست، نه نامه اون اقتصاددانا رو وقعی بهش گذاشت و نه بعدم میاد در میگوید دلیل تورم اینه که دلار قیمتش آمده پایین و برنامه های دولت های قبلی است که ایشون وارثش شده متاسفانه.
خب آقای دکتر سازگار، من مقایسه بود ظاهرم بینه
آقای چراندی حیف هم میاد نگم، واقعا کشور سازمان برنامه بودجه یک مطالعه مفصلی داره، 13 جلد راجع به حمل و نقل کشور. کشور احتیاج به 25,000 کیلومتر راه آهن دو خطه داره و همین مقدار هم اتوبان. اینا اولین ترین زیر ساختای کشوره.
نه ساختن؟ دوزارت؟ هیچ؟
نه خیر، ما کل راه آهن کشورمون یک خطه مال عهد شاوز بزرگ 5600 خورده کیلومتر.
شاوز بزرگ یه تاریخ معینی داره.
یعنی نه، یعنی راه آهن عقب افتاده ای که اگر رضا شاه 2850 کیلومترش رو با بیل و کلنگ و اونم امکانات اون روز کشور نساخته بود، هیچ کسی که همت نمیکرد بعد از اون بسازه. در عهد محمد رضای پهلوی میرسه به 4600 خورده کیلومتر، 1,000 کیلومتر هم در این 30 ساله ساخته شده راهن یک خطه. این که میگم شاوز بزرگ یعنی غیر برقی، غیر مدرن در واقع. در حالی که اگر شما با این پول نفت کار زیربنایی مثل راه آهن که با 50-60 میلیارد دلار این پول میشد این کار رو کرد در کشور، هم 2-3 میلیون آدم بلا فاصله درگیر کار می شدن، راه حلی که در همه دنیا داشتن، هم این زیرساخت کشور رو مناسب می کرد، تمام زمین های کشور رو قابل دسترسی می کرد برای مسکنسازی که شده بلای روز مردم. یعنی در شهری مثل تهران همه دارن از فشار جمعیت خفه می شن، به راحتی بیش از 50%، 70% درآمد یک آدم طبقه متوسط باید صرف اجاره مسکن بشه. و در حالی که اگر شما راه و راهن قابل دسترسی داشتی، به سادگی میشد تمام نقاط دوردست‌تر مثل همه جای دنیا، مثل همین واشنگتن یا هر جای دیگه این امریکا یا اروپا برید، قابل زمین به اصطلاح تولید میشد و با بودن آب و برق و تلفن قابل بهره برداری میشد، میشد مردم از این فشار مسکن در بیاد. این پول به باد دادن ها در واقع اونجاهاییش که حالا به قول آقای دکتر نوری‌زاده معلوم نیست به جیب کی رفته در دنیا، یه طرف اونجاییش از جیب ملت ایران رفته که میتوانست صرف ساختن زیرساخت های مورد نیاز کشور بشه، آه از نهاد آدم در میاره. مگه چند دفعه در تاریخ ما این شانس در خونمون میاد که بتوانیم که یک ذخیره خوبی داشته باشیم، باهاش زیرساخت های کشور رو بسازیم، بندازیم تو جاده رشد سرمایه گذاری واقعی.
خب آقای نوری‌زاده، در همین مسیر شما سخنرانی آقای دکتر احمدی نژاد رو درباره از کنم بحران یا مسائل اقتصادی کشور چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این سخنرانی که بیشترین تکش برای این بود افزایش قیمت نفت باعث تورم و گرانی شده، پرده پوشی بود، اونطور که بسیاری تاکید کردن بر اقتصادی که درگیر و در دست باندهای مختلف اقتصادی هست در کشور.
ببینید، من این گفتگو رو، صندلی داغ آقای احمدی نژاد رو مشاهده کردم و به گمان من واقعا این تصور که فردی مثل ایشون رئیس جمهوری کشوری مثل ایران است واقعا آزاردهنده است. یعنی هر ناظر و هر مفسر و تحلیلگری رو به شگفتی می اندازد چگونه کسانی که در ایران به هر حال طی 28 سال گذشته شماریشون با مسائل آشنا شدند، با عدد و رقم آشنا شدند، تجربه کسب کردند، همه بالاخره سیاستمدار متولد نمیشن، خیلی هم ضرر به ایران زدن، عده‌ایشون درک کردن و فهمیدن، چطور اینا در برابر اظهارات ایشون واکنش سریع نشون نمیدن؟ چطور آقای احمد توکلی بعد از یک چند تا جمله گفتن حرفشو پس میگیره و وحشت زده عقب مینشینه؟ مگه نمیدونه که حرفی که آقای ستاری فر میزنه و میگوید این دو سال عمل کرده احمدی نژاد، 25 سال تلاش میخواد تا جبران بشه، آقای احمدی نژاد در حرفاش مجبور شده بود حالا بیاد اقرار کنه که بله تورم هست، البته مخفی کاری ارقامو قایم کردن، 22-23% تورم رو 14-15% نشون دادن، حالا قبلا که میگفتن یک رقمی شده ولی الان اینو ناچار میشه اقرار کنه. اما بلا فاصله این بچه هایی که در درگیری مثلا با دوستشون بعد که مورد مؤاخذه قرار میگیرن میگن تقصیر ما نبود، دستمون خود یا سرمون خود به دیوار، ایشون هم در صدر این است که به توجیه کنه بله چون قیمت دلار اینجوری شد، چون در جامعه بین‌المللی قیمت ها بالا رفته، چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، چون دولت های قبلی ما رو خرجی برامون گذاشتن، برنامه 5 ساله رو به گونه گذاشتن که ما ناچار شدیم بیان پر کنیم اینجاشو. اینها هیچ کدوم توجیهگر از اشتباهات عظیم و بزرگ آقای احمدی نژاد نیست که از همون ابتدا بلایی که به سر سازمان برنامه بودجه اومد و بعد عمل کرده ایشون که حتی معاون ایشون نتونست تحمل بکنه و خود رو کنار کشید، آقای فرهاد رهبری که در وزارت اطلاعات اداره امور اقتصادیشو بر عهده داشت و یک مدیر موفق بود، بنابراین آنچه در حرفای ایشون بود به اعتقاد من فقط تلاشی برای فریب دادن توده ها بود، چون افراد آگاه که مسلماً میدونن و این حرفا براشون اعتبار و ارزشی نداره.
آقای سازگار، کارنامه 2007 میلادی جمهوری اسلامی ایران در مجموع به خصوص احمدی نژاد به هر حال نقطه مثبتی نداشت؟ جمع‌بندی که بخواید بکنید، منصفانه، بالا غیرتن،
خیلی دارم تو ذهنم میگردم
از نظر داخلی رو عرض میکنم،
بله
در
بله.
صفحه مردم
خود دولت شاید مهمترین چیزی که میگه من موفقیت داشتم سهمیه‌بندی بنزینه، موضوعی که باز به نظر من یک خطای بزرگتره، یعنی هم بد اجرا شد هم مثلا ضرورتی نداره، یعنی بنزین رو مثل همه جای دنیا اگر ما به سمت یک اقتصاد آزاد میرفتیم رهاش میکردن روی قیمت تعادلی خودش بیسته، خودش مصرفش کاهش پیدا میکرد و در عوض کمک میکردن به این که هرچی بیشتر بار دولت سبک بشه. والا به نظرم برعکس میشه یک سیاهی بزرگ درست کرد از کارهایی که دولت نه در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه اجتماعی و سیاسی هم کرده، سرکوب‌های خیابانی، گیر دادن تا نمیدونم به چکمه خانوما، مسئله سرکوب جنبش دانشجویی، سرکوب زنان، سرکوب معلم‌ها در این سال گذشته یکی از اتفاقات بزرگ بلایی بود که سر معلم‌های کشور آوردن که دنبال حق و حقوق دستمزدشون بودن، سرکوب کارگرها که خواهان سندیکا هستن، رهبران سندیکای کارگری شرکت باید تو زندانن هنوز، و بگیر و ببندی که چهره ایران رو در دنیا بدتر کرد و آخرش هم اواخر همین سال منجر شد به تصویب یک خطنامه دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران، به اضافه به دست آوردن بعضی رکورد ها در صحنه دنیا مثل رکورد اعدام، رکورد اعدام زیر 18 سال، رکورد بستن روزنامه و زندانی کردن روزنامه نگار و وبلاگ نویس. یعنی دولت آقای احمدی نژاد، من البته واقعا آقای احمدی نژاد رو قابل نقد و بررسی نمیدونم. به نظر من نقد اصلی متوجه شخص آقای خامنه‌ایه، ایشون این دولت آورده سر کار و ازش پشتیبانی کرده. در نقد دولت آقای خاتمی و شخص آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای و شخص ایشون و اجرای سیاستاش، به نظر من باید گفت سال میلادی گذشته سالی پر ملال، پر شکست و پر از مشکل آفرینی برای مردم، نه در عرصه اقتصادی که الان در رأس امور مردم قرار گرفته، بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بوده. و به نظر من کارنامه ایش که اگه شما بخواید بهش نمره بدید، متاسفانه هر جوری هم بخواید ارفاق کنید، نمره زیر 7 باید بدید که این مردود بشه و بره به یک کلاس حتی پایین تر.
آقای دکتر نوری‌زاده ارزیابی منصفانه ایست واقعا؟
بله، بندم با آقای دکتر سازگارا کاملا موافق هستم. آنچه در صحنه داخلی کشور شاهدش بودیم، به نظر من اولا کوچک شدن و کوچکتر شدن حلقه خودی ها بود. یعنی در واقع در آغاز سال تعداد خودی ها بیشتر بود، این آخر سال که نگاه میکنیم میبینیم خودی ها کوچکتر و کوچکتر شدن. مسئله دیگری که بود، جناح راست و به قولی محافظه کاران که ورود آقای احمدی نژاد رو به صحنه جشن گرفتن، یکی از برکات الهی دانست و دیگری نظر صاحب زمان، اینها هم در پایان سال میبینیم کم کم از او فاصله میگیرن. احیای دوباره یا زنده کردن دوباره آیت الله مهدوی کنی معنای جزی ندارد که آقایون ناچار شدن به یک پدرخوانده متوسل بشن تا شاید بتوانند هم پدرخوانده دیگر رو جلوشو بگیرن، یعنی آقای رفسنجانی رو، و همین که به هر حال بتونن از اون پدرخوانده استفاده بکنن برای جلوگیری از خرابکاری های بیشتر آقای احمدی نژاد. اینا تمام زمینه هاشون رو دارن از دست میدن. امروز شما آقای باهنر رو که در واقع او هم یکی از پدرخوانده ها و از حامیان آقای احمدی نژاد نگاه بکنیم، او کسی بود که با تایید آقای حداد عادل و طبیعتاً آقای خامنه‌ای جلوی هر نقدی رو در مجلس گرفت. اما امروز ما صحبت از استیضاح وزیر کشور رو میشنویم، صحبت از سوال کردن از خود آقای احمدی نژاد مطرح شده، و اینا همه نشان دهنده این است که اولا وحدت بین اینها در حال گسستن است و در وضع مردم و ناراحتی های مردم، وضع اقتصادی مردم بدتر. بنابراین بندم به ایشون نمره قبولی نمیدهم و مثل ایشونم خیلی بخشنده نیستم که نمره 7 رو بدم. من کمتر از 7 میدم.
در سیاست خارجی هم همینه نیست آقای نوری‌زاده؟
در سیاست خارجی نه. در سیاست خارجی اگر بخوایم منصف باشیم، حداقل این رو مقایسه بکنیم که در آغاز سال روابط ایران با کشورهای همسایه بسیار پرتنش‌تر بود، ولی الان به هر حال با مذاکرات، با گفتگوها و نرمش هایی که دو طرف نشون دادن، مثلا آقای لاریجانی در مصر هست و امروز با عمر سلیمان که مسئول بلندپایه امنیتی مصر هست ملاقات کرد، بنابراین تلاش هایی کرده جمهوری اسلامی برای که حداقل در حاشیه خودش، در اطراف خودش یه مقدار روابطش رو بهبود ببخشه. گویی که هنوز هم خب مسئله حضورش در عراق و نقشش در لبنان و در مسئله فلسطین مورد اعتراض.
چقدر منافع ملی ایران مورد نظر بوده در روابط خارجی جمهوری اسلامی در 2007 میلادی؟
چقدر در نظر بودش؟ به نظر من یک بحث این که چه به دست آوردیم بحث دیگه است. به نظر من اتفاقا در سال گذشته میلادی آقای نوری‌زاده درست میگن، کمی به انتهای سال که رسیدیم میشه گفت تنش کاهش پیدا کرده، ولی چند تا منافع ملی بر باد دادن بزرگ در سال گذشته اتفاق افتاد، مثل کنفرانس سران خزر در تهران و حرفایی که زدن و آقای احمدی نژاد سکوت کرد، مثل رفتن ایشون به دوحه و حرفایی که زدن در کنفرانس و بعد از کنفرانس و ایشون سکوت کرد، مثل حرفای آقای طالبانی که اخیراً زده. و یکی از نقاطی که انصافاً آبروبر بود سفر آقای احمد نژاد به امریکا و حرفایی که ایشون در امریکا زد، که هنوز سوژه دست کمدین های امریکایی است که در برنامه های استنداپ کمدی و ایستاده حرف میزنن و شوخی میکنن، یکی از تمای رایج جوک گفتن شد.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگار. یک سوال شخصی که از کروات‌های آقای نوری‌زاده است؟
نه خیر. این مال من تولدم بوده دیروز.
بله تبریک. بله تبریک میگم به شما. از رویدادهای 2007 میلادی یکم آوردن کروات‌های
چالنگی.
ولی وقتی به آخر و برنامه می‌رسیم خیلی کم
بود. باروتی رو یادمون رفت بگیم معاون وزارت بهداشت شد.
خانم باروتی
آقای شریعت مداری اینو یادمون رفت.
برحال اگه صلاحیت و شایستگی این همچین شغلی رو دارن نباید به دلیل همسر بودن یک مسئول جمهوری اسلامی محروم بشه. امیدواریم داشته باشن. شما بهتر میدونید دارن یا ندارن این صلاحیت رو. آقای سازگارا در برنامه بعد حتما صحبت این موضوع رو خواهیم کرد. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده. به امید عکس بهتری از شما، به امید اینکه خود شما رو دیگه در استودیو داشته باشیم. این بار من و تماشاگران عضو شما رو موجه میدیم. به هر حال گرفتاری های تعطیلات هست، همینطور آقای سازگاره. با سپاس از شما که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران ما در میون گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شبی خوش برای همه شما عزیزان و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز دماوند، زاگرستنا و آسماری، سند و سبلان و تابشان بر فلات ایران زمین. همهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خوش بود.